تکامل فرگشت یا تطور، از درنگی در تعریف تکامل تا تأملی در واژه‌سازی های علمی، قسمت دوم. خب اجازه بدید که این قسمت رو با دو تا تعریف جایگزین ارائه بدیم از دو تا از تکاملگرایان بنام که خانم میلستاین در مدخل اِوولوشن دانشنامه فلسفی استنفورد آورده. اولیش داگلاس فیوتایما هستش، یک زیستشناس صاحب نامی که یکی از معروفترین کتابای درسی اِوولوشن رو هم نوشته. ایشون در خودش اِوولوشن رو اینطوری تعریف میکنه، میگه هر تغییری در خصیصه های گروه های از ارگانیسم ها طی نسل ها. خب تعریف فیوتایما دو تا برتری بر اون تعریفی که بر اساس فراوانی آلل ها در قسمت قبلی آوردیم داره. اول اینکه فیوتایما تعریف رو فراتر از تغییر در آلل ها میبره و به این ترتیب تعریفش شامل ماکرو اِوولوشن هم میشه. و دومیش اینه که هرچند که از جهت سخنی نمیگه، اما وقتی از نسل‌های متمادی سخن میگه ممکنه که ایده جهتداری رو به ذهن متبادر کنه. در این حال با آوردن هر تغییری، وقتی میگه هر تغییری، راه رو بر تغییرات غیر جهتدار هم البته نمیبنده. این بازگذاشتن باعث میشه که هر کدوم از طرفداران اون برابر نهادهای پیشنهادی تکامل، فرگشت و تطور بتونن برابر نهاد خودشون رو تا حدی درست بپندارن و در این حال نمیتونن برابر نهادهای رقیب رو هم کنار بذارن. خب فیوتایما در ادامه تعریف خودش میگه اِوولوشن هم شامل تغییرات کوچک در فراوانی انواع ژن‌ها میشه و هم شامل فرایند دراز آهنگی که از ارگانیسم‌های ساده آغاز شده و به دایناسورها و زنبورها و بلوط‌ها و انسان‌ها میرسه. خب قسمت اول با تطور هم خوانتره، قسمت دومش با تکامل و فرگشت هم نواتره. زیستشناس به نام بعدی که میخوام ازش صحبت کنم جان اندلر هستش. اگه قرار بودش که از اندلر برای اون انتخاب برابر نهاد اِوولوشن یاری بگیریم، قطعاً تکامل رو بر فرگشت ترجیح میداد و فرگشت رو هم بر تطور، یعنی به ما میگفت تکامل رو بذارید، تکامل بهتر از بقیه است. اول ببینیم تعریفش چی هستش که چرا هم چیزی رو دارم بهش نسبت میدم. مطابق به تعریف اندلر که گفتم یکی از بزرگترین زیستشناسان تکاملی حال حاضر جهان هستش، میگه اِوولوشن هر نوع تغییر جهتدار یا تغییر انباشتی در خصیصه های ارگانیسم ها یا جمعیت ها طی نسل های متمادی است. الان نگاه کنید، به صراحت صفت جهتدار رو در تعریف اِوولوشن داره میاره، میگه هر نوع تغییر جهتدار یا تغییر انباشتی. خب اندلر با آوردن این صفت جهتدار در واقع اون برابر نهاد تطور رو به طور کل دیگه کنار میذاره و با آوردن اون قید انباشتی هم به نظر میرسه که تکامل رو بر فرگشت ترجیح بده. به لحاظ مفهومی زیستشناسانی که نقش انتخاب طبیعی رو در فرایند اِوولوشن برجسته تر میبینن، یعنی در واقع از یه ایدهی به اسم سازگاری گرایی طرفداری میکنن، قاعدتاً باید با اون برابر نهاد تکامل همدلی بیشتری داشته باشن، چون این دسته با اون با تأکیدی که بر انباشتی و بر جهتدار بودن تغییرات دارن، در واقع در به وجود آوردن اون طراحی های پیچیده میگن انتخاب طبیعی نقش اساسی داره. خب طراحی های پیچیده هم یعنی از ساده به پیچیده، شما بلا فاصله از بین این سه برابر نهاد تکامل بیشتر از همه مد نظرتون قرار گرفت و البته فرگشت هم میتونیم بذاریم، اما تطور الان کنار میره. خب فقط یک شرطی هم اینجا داره، این عده این زیست شناسان این کار مشروط برای این میکنن که شما نقش هستومندهای فراطبیعی رو در این فرایند طبیعی وارد نکنید. یعنی اگر شما به سراغ هستومندهای فراطبیعی یعنی بخواید یک برداشت الهیاتی از تعریفشون بکنید، به صراحت مخالف هستن. اینا این دسته موافقن که شما باید این جهتداری رو یک جهتداری طبیعی ببینید. در واقع جهت داشتن، یک میخوام توضیح بدم، جهت داشتن فرق میکنه با رو به سوی جهتی از پیش تعیین شده داشتن. ببینید دو تا چیز داریم، یکی جهت داشتنه، یکی این که ما رو به سوی جهتی بریم از پیش تعیین شده. اینا با دومی مخالفن و با اولی مخالفن موافقن. مثلا بذارید مثال واسهتون بزنم. رودخانه جهت داره، خب، اما خب این جهت به نحوی از پیش تعیین شده برای اون مشخص نشده. یا مثال دیگه، شاخه های درخت هر کدومشون رو به سوی داره، یعنی اگر به عقب نگاه کنید با نگاهی به عقب جهت رو میبینیم، خب، اما نمیتونیم ادامه اون جهت رو در آینده به ویژه هر چقدر آینده دورتر باشه تشخیص بدیم. مثلا فرض کنید اگر انتهای یک شاخه رو به سمت شمال باشه، ضرورتی نداره که در بازه‌های زمانی طولانی این شاخه مسیر خودش رو حفظ کنه. نه تنها ضرورتی نداره، بلکه به احتمال خیلی زیاد طی چند سال آینده مسیرش مقدار زیادی منحرف خواهد شد. به نحو مشابه اگه ما یه روندهایی رو در بیشینه ها و کمینه های یک خصیصه داشته باشیم، در ماکزیموم ها و مینیموم های یک خصیصه در یک تبار داشته باشیم و اونو بتونیم در گذشته هاش این ماکزیموم ها و مینیموم ها رو براش یک روندی رو بتونیم پیش بینی با نگاه گذشته ردیابی کنیم، ضرورتی نداره که این روند در آینده هم ادامه داشته باشه. البته محتمل تر است که ادامه داشته باشه. به عبارتی ردیابی جهت‌هایی در گذشته یک دودمان در واقع این ضرورتی نداره بر ادامه یافتن اون در آینده، هرچند که در مواردی میشه گفتش که احتمال داره که ادامه پیدا کنه، به ویژه که هر چقدر آینده شما آینده نزدیکتری باشه. هر چقدر آینده شما دورتر باشه البته این احتمال کمتر میشه، اما هر چقدر آینده نزدیکتر باشه احتمال افزایش پیدا میکنه. خب این وسط یه افرادی هم هستن که معتقدن که داروینیسم تنها وقتی کار میکنه که یک پارامتر زیستی وجود داشته باشه که تغییرات کوچک و افزایشی یا انباشتی در اون متناظرن یک تغییرات کوچک و افزایشی رو در شایستگی به وجود بیاره. مثلا جری فودور این نظر رو داره. در اینجا تاکید بر افزایشی یا انباشتی بودن به وضوح اون در واقع تطور رو کنار میذاره و تکامل رو برمیگزینه. البته فودور یک سخن قوی تری هم میگه داروینیسم تنها وقتی کار میکنه که انباشتی باشه، و آوردن این قید تنها توسط فودور به این معناست که اون فقط برابر نهاد تکامل رو انتخاب میکنه و نه اونای دیگر رو. البته فودور در زمینه به هر حال این مبحث خیلی فرق میکنه، نظرش خیلی صائب نیست، خیلی فرق میکنه با نظر فیوتایما و اندلری که ازش صحبت کردم. خب پس حالا مشخص میشه که جدای این که برخی از تعاریف آشکارا غلط هستن، اختلافهای مفهومی زیادی هم بین خود زیستشناسان تراز اولی مثل اندلر و فیوتایما بر سر وجوهی از اِوولوشن وجود داره که اتفاقا در بحث بر سر گزینش برابر نهاد مناسب ما تو فارسی میتونه نقش بازی کنه. در همین راستا یک بحث پیرامون برابر نهاد صحیح اِوولوشن میتونه در واقع ما رو در رسیدن به یک فهم بهتری از مفهوم اِوولوشن هم کمک کنه. یعنی که علارغم اینکه این بحث ها ممکنه بحث های لغوی به نظر بیاد، اما اگر واقعا افرادی که طرفدار هر کدوم از این واژگان هستن، کسی که میگه من فرگشت رو میپذیرم یا تطور رو میپذیرم، اگر واقعا وارد مباحث مفهومی دقیقتر خود زیستشناسی هم بشن و از واژگزینی بیان بیرون، در واقع این باعث میشه که مباحث پیرامون نظریه تکامل در کشور ما گسترش بیشتری هم پیدا کنه. خب پس تا اینجای کار اینجوری دیدیم که اگر هر کدوم از این افراد اگه خواستن واقعا این کار رو انجام بده، یعنی کسی که طرفدار تکامل، فرگشت یا تطور هستش، خواست در واقع از نظر خودش چیز کنه، حمایت کنه، بگه که چرا من این واژه رو دارم، به اصطلاح معادل رو دارم پیشنهاد میکنم، من بهش پیشنهاد میکنم که حداقل باید به چند تا پرسش پاسخ بده، و اگر پاسخ دقیقی برای این پرسش ها نداره، پیشنهادش صرفا یک پیشنهاد توهی هستش، یعنی پیشنهاد مبتنی بر یک فهم دقیق نیست. اول از همه باید پاسخ بده که آیا فرایند اِوولوشن رو جهتدار میبینه یا نه، به علاوه در همه خصیصه ها این جهتداری رو میبینه یا نه در برخی از اونها میبینه، یا اینکه اگر در هیچ فرایندی، در هیچ خصیصه ای جهت رو نمیبینه، آیا به این معناست که در هیچ خصیصه دیگه، یعنی در واقع مشخص کنه که همه یا هیچ، غیر از این که اینو همه یا هیچش رو مشخص میکنه، مشخص کنه در چند درصد خصیصه ها داره جهتداری رو میبینه، کدوم خصیصه ها رو داره توش جهتداری رو میبینه. دوم این که اگه جهتهایی رو در این روندها داره ردیابی میکنه، باید بتونه علت اون رو توضیح بده، یعنی علت روند، علتی برای اون پروسه ها بتونه بیان کنه. خب روشن به نظر میرسه که هر روندی یک علت خاص خودشو داره، بنابراین پرسش دقیق تر اینه که آیا از منظر کلان میشه یک صورتبندی عامی برای علت جهتداری عرضه کرد؟ خب اگه مثلا فرض کنید طرفداران طراحی هوشمند پاسخ مثبت به این سوال میدن، اما طرفداران رویکرد طبیعت گرایانه چطور؟ الان اندلر و اینا چگونه به این پاسخ میدن؟ آیا میتونیم یک تبیینی طبیعت گرایانه برای نوع جهتداری ها در دودمان ها عرضه کنیم یا نه؟ خب اگه بتونیم این کارو بکنیم، یعنی اگه کسی طرفداری بتونه این کارو کنه، در این صورت خب به وضوح برابر نهاد تکامل بر تطور در واقع ارجح خواهد بود. اما خب باید به این سوال بتونه پاسخ بده. یک نکته دیگری که باز کسی که میخواد این برابر نهاد رو پیشنهاد کنه، باید به ما بگه که در واقع باید پاسخ به این پرسش بده که سازوکار اصلی اِوولوشن چیه. اگه فردی برای رانش یا دریفت نقش مهمتری از انتخاب طبیعی قائل باشه، این فرق میکنه با حالت کسی که انتخاب طبیعی رو مهمتر میدونه. خب آیا اِوولوشن رو برای به وجود آمدن سازگاری های پیچیده مثل چشم به کار میبره، یا برای توزیع فراوانی ها، یا برای هر دو؟ خب اگه فقط برای توزیع فراوانی ها باشه، احتمالاً تطور رو بیشتر بپسنده، اما کسی که معتقد میشه برای سازگاری های پیچیده از انتخاب طبیعی استفاده کرد، در واقع تکامل اصطلاح مناسبی است، جایگزین مناسبی است. در واقع بدون تأملی در این پرسش ها، این واژه سازی ها تنها میشه بر اساس ذوق افراد، و من به نظرم میرسه که برابر نهاد سازی های علمی برای واژگان علمی چیزی بیشتر از ذوق میخواد. خب یعنی باید فرد وارد این مباحث، هر کدوم از این مواردی هم که گفتم، برای هر کدومش له و علیهش صدها مقاله در نظریه تکامل، در فلسفه زیست شناسی وجود داره. یعنی کسی نمیتونه بدون مراجعه به آراء دیگران همینجوری پشت میز بشینه و تکلیف کار رو روشن کنه. واقعا باید ببینه که بقیه چی گفتن در پاسخ به این سوال ها، و بعد له و علیه موضع خودش بتونه در واقع موضع گیری کنه. خب اگه بخوام حالا بحث رو ببندم، یک تحلیلی بر نقاط مثبت و منفی این برابر نهادها تو چند بند داشته باشم، میتونم این موارد رو بگم. مطابق با یک قرائتی، تغییرات تکاملی نه رو به جلو دارن نه رو به عقب، چون اصلا جهتی ندارن. که جهت نداشته باشن، خب بعد جهتی نداشته باشن، نه رو به عقب نه رو به جلو معنایی نمیده. خب در این معنا، اگه کسی این معنا رو بپذیره، اصرار بر جایگزین کردن تکامل با فرگشت غلطه. چون ببینید من دیدم بسیاری از کسانی که فرگشت رو میخوان جایگزین تکامل کنن از همین رأی دفاع میکنن، میگن در واقع تکامل برای ما یک جهتی رو پیش بینی میکنه، به ذهن میاره، در حالی که فرایند تکامل، فرایند اِوولوشن در واقع هیچ تکاملی درش نیست، هیچ جهتی درش نیست و بنابراین باید فرگشت رو بذاریم. اما دقت کنید که فرگشت هم همین رو خودش داره، یعنی در واقع اگه کسی که اصرار رو داره میکنه به این دلیل، دلیل خوبی نیست، چون داره غلطی رو جایگزین غلط دیگه میکنه. اگه این قرائت رو شما بپذیرید، تطور در این صورت جایگزین مناسب تریه و در واقع طرفدارانش هم خواهند گفتش که در حالی که فرایند تکامل یک جهتی رو دنبال نمیکنه، فرایند اِوولوشن در واقع جهتی رو دنبال نمیکنه، خود کلمه تکامل و اون پیشوند فرگشت، اینها هر دوتاش در واقع یک جهتی رو دارن برای ما تداعی میکنه. اگه شما طرفدار این نظر باشید که واقعا تکامل جهتی نداره، به نظر من باید اون تطور دقیق تر هستش و اون رو باید قرار بدیم. خب اون کسی هم که در ابتدا تکامل رو برابر نهاد اِوولوشن قرار داده، من به نظرم قطعا فقط دلنگرانی های سرگویی و اینا رو نداشته که کلمه تطور رو به کار نبرده، چون خود تکامل که اون هم معربه، یعنی کلمه عربی رو جایگزین این کار کرده و چقدر عجیبه که کلمه تکامل رو به کار برده. احتمالا از اون افرادی بوده که معتقد بوده تکامل یک جهتی داره، یعنی جهتداری رو میدیده و بنابراین کلمه در واقع تکامل رو جایگزین تطوری که اعراب گذاشتن داشته. وگرنه اگر همون فهم که در واقع تو فهم رایجی بود که جهتی نداره تکامل، اِوولوشن جهتی نداره، جایگزین کردن تکامل خیلی بی ربط به نظر میرسه به جای تطور، مگه اینکه طرف خودش رو از اعراب عربیش رو بهتر بدونه که بگه اونا اشتباه کردن گذاشتن تطور، تکامل بهتر بود. خب اما کسی که مخالف با این نگاه باشه، یعنی تکامل رو جهتدار ببینه، در واقع میتونه برای واژگزینی پیشنهادی خودش، یعنی تکامل یا فرگشت، این بار میتونه یک به داده های علمی ارجاع بده. اونم چه داده هایی؟ اون مثلا این که بگیم که نخستین موجودات جاندار به وجود اومده روی کره زمین در حدود 3.5 بیلیون سال پیش به وجود اومدن و موجودات بسیار ساده ای بودن. امروزه موجوداتی ما داریم به پیچیدگی فیل، انسان، پشه، زرافه. خب این بدین معناست که در واقع ما برای فهم شهودی از نظریه که در واقع فهم شهودی که همین الان داریم، واژه تکامل به ما خیلی کمک میکنه که همین فهم رو داشته باشیم. در واقع یک جهتداری از سادگی به پیچیدگی رو ببینیم، به ویژه که در انتهاش هم خیلی وقتا انسان رو در نظر بگیریم. اما این فهم در واقع 4 تا ایراد رو به این فهم میشه وارد کرد که من میخوام این 4 تا ایراد رو برای شما معرفی کنم. یعنی در واقع 4 کچفهمی در درون این نهفته هستش. کچفهمی اول این هستش که به نظر میرسه که گرایشی به سوی پیچیده شدن در موجودات زنده وجود داشته باشه. خب این در واقع دعوی درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون اگه اینجوری بود که واقعا یک گرایشی برای پیچیده تر شدن درشون وجود داشت، طی 3.5 بیلیون سال گذشته که یک زمان کافی هستش، باید تمام موجودات پیچیده می شدن. چون اگه گرایش درشون وجود داشته، زمان کافی رو دیگه برای این کار داشتن که پیچیده بشن. خب در حالی که در حال حاضر عمده حیات بر روی کره زمین رو کماکان موجودات تکسلولی شکل دادن. ما نگاه ما اون چیزی که داریم میبینیم، مثلا میگید خب این پس این انسان ها، همین زرافه ها، فیل ها، پشه هایی که الان گفتم، درخت ها، اینها پس چی هستن؟ بذارید واسه تون یک مثالی بزنم. هر کدوم از ما یک ارگانیسم هستیم، اما تخمین زده میشه که تعداد تک سلول هایی که با هر کدوم از ما دارن زندگی میکنن تا حدود 3 برابر تعداد سلول های بدن ما باشه. خب تعداد سلول های بدن ما چقدره؟ تعداد سلول های بدن ما یک تخمینی میگه حدوداً 37 تریلیون سلول ما داریم. خب حالا اگه اینو ضرب در 3ش کنیم میشه 100 تریلیون. برآوردهایی هم هستش که میگه تعداد اینو بالاتر هم میبره، یعنی میگه تا 10 برابر به ازای هر یک سلول ما 10 تا تک سلولی هم وجود داره، ولی اون برآوردی که الان بیشتر مورد قبول هست همین 3 برابر هستش. خب یعنی به ازای هر یه فرد ما، یک فردی که ما داریم، به ازای هر ارگانیسمی مثل انسان که اون رو یه پیچیده تر از باکتری میدونیم، 100 میلیون میلیون تک سلولی که اونها رو ساده میدونیم وجود دارن. حالا این بگذاریم از تک سلول های موجود در اقیانوس ها که زندگی آزاد دارن خب و به میزبانی هم نیاز ندارن، اینا رو بذاریم کنار. اگه بخوایم به زبان ریاضیات حرف بزنیم، تقریبا تمامی حیات بر روی کره زمین کماکان شامل تکسلولی هاست. پس این میل به پیچیدگی مطابق با این استدلالی که الان گفتم، اگر این میل وجود داشت، در واقع باید ما وقتی میتونیم بگیم در موجودات میل وجود داره که اکثریت یک کار رو انجام بدن، در حالی که ما فهمیدیم که فقط همین به ازای یک تکسلولی مثل آدم 100 میلیون میلیون تکسلولی وجود داره، و حالا تکسلولی های دریاها اینا رو اضافه کنیم، حجم این تکسلولی ها، تعداد این تکسلولی ها بسیار بیشتر میشه، خیلی زیادتر از موجود، یعنی به قدریه که اگه بخوایم تعداد پرسلولی چند سلولی ها رو تقسیم بر تعداد کل موجودات کنیم، تقریبا با یه عددی نزدیک 0 میشه. خب کج‌فهمی دوم اینه که واژه تکامل معمولا گذار از تکسلولی به انسان رو در ذهن مخاطب متبادر میکنه، ولی در واقع درخت تکامل میلیاردها سرشاخه داشته، بیلیونها سرشاخه داشته. تمام این سرشاخه ها هم از همون تکسلولی های نخستینی که 3.5 بیلیون سال پیش به وجود اومده بودن برمیگرده، که تریلیون ها مسیر متفاوت رو طی کردن که البته عموما منقرض شدن و تنها میلیون ها مسیر ادامه پیدا کردن و تا حال زمان حال تداوم پیدا کردن. یکی از اون میلیون ها مسیر باقی مونده به مسیریه که به انسان منجر شده. بنابراین تصویر شایع از تکامل نادرسته که خب لامارکی هستش و مطابق به اون تنها یک مسیر تکاملی اصلی وجود داره و بقیه مسیرها که در واقع مسیرهای انحرافی هستن، هیچ مسیری انحرافی نیست، همه مسیرها اصلی هستن. کج‌فهمی سومی که واژه تکامل با خودش به همراه میاره این هستش که موجودی مثل موش کور با ضعیف شدن قدرت بیناییش انگار که مسیر تکامل وارونه رو طی کرده، در حالی که اصلا اینطوری نیست. موش کور و موش معمولی هر دوتاشون 2 تا از سرشاخه های مختلف درخت حیات، هیچ سرشاخه ایم از سرشاخه های دیگر تکامل یافته تر نیستش. خب و به علاوه این که در یک شاخه طی زمان هم حتی نمیشه گفتش که موجودی نسبت به زمان گذشتهش تکامل یافته تره. این کج‌فهمی چهارمی هستش که بسیار شایع هستش. خب یک بار دیگه تکرار کنم، شما نمیتونید بگید که حتی در یک شاخه، همون شاخه‌ای که مثلا به موش کور انجام میده یا شاخه‌ای که به انسان انجام میده یا به هر شاخه، نمیتونید بگید که موجوداتی که در زمانهای بعدی اون شاخه ظاهر میشن تکامل یافته تر از موجودات ساده تر قبلی هستن. چرا این حرف رو نمیتونید بزنید؟ ظاهرا همه اینو میگن، یعنی خود زیستشناسان هم اینو میگن، اما با فهمی که از و فهم متعارفی که از تکامل داریم، این از واژه تکامل داریم غلطه. چرا؟ ببینید ما نمیتونیم اسبهای بزرگ امروز رو در نظر بگیرید. خب اینها از نیاکان کوچکتر خودشون اِوولوشن پیدا کردن، اما ما نمیتونیم بگیم به معنای تکامل، یعنی بهتر شدن، نمیتونیم بگیم از اونها بهتر هستن. تکامل یافته تر به معنای بهتر از اونها نیستن. میدونی چرا نیستن؟ اون موجودات نیا در زمان خودشون تونسته بودن باقی بمونن و آزمون باقی ماندن طی چند میلیون سال رو عملا پشت سر گذاشتن که رسیدیم به اسبهای امروز. اما از شما از کجا میدونید که اسبهای امروز بتونن این آزمون رو پشت سر بذارن؟ همین موجوداتی که الان دارن هر روز دارن منقرض میشن، ممکنه منقرض بشن و در واقع آزمون های کمتری رو پشت سر گذاشته باشن. یعنی یه اسبی که کوچکتر بوده، مال فرض کنید 30 میلیون سال پیش باشه، 20 میلیون سال پیش باشه، اون اسب آزمون های انقراض که در مواجهه با انقراض بوده رو، اما انقراض پیدا نکرده، آزمون های بیشتری رو پشت سر گذاشته. اما اونی که امروز ما داریم هنوز نمیدونیم که چقدر از این آزمون های بعدی رو پشت سر بذاره. خب به عبارتی استراتژی هایی که اون نیاکان نشون داشتن عملا موفقیت خودش رو طی میلیون ها سال نشون داده. برابری حتی در درون یک گونه هم نباید از تکامل به معنای بهتر شدن حرف بزنیم. البته این کشف‌فهمی با صرف برابر نهاد تکامل برای اِوولوشن به وجود نیامده، چون در غرب هم این وجود داره. اما واژه تکامل در واقع اصلاح این کشف‌فهمی رو برای ما دشوارتر میکنه. یعنی وقتی که بخوام همین توضیحاتی که دادم، شما اگر واژه‌تون واژه تکامل باشه، سخت‌تر میتونید اینو اصلاحش کنید تا وقتی که واژه شما واژه تطور باشه. خب این وسط یه نکته ای هم در پرانتز فقط بگم، مخالفان به کارگیری تکامل و جایگزینی اون با فرگشت عموما به نظر من به این نقطه اصلا توجهی نداشتن. اگه داشتن میدیدن که تمامی چهار تا نقدی که الان گفتم به فرگشت هم وارد هستش، به ویژه چهارمیش. ایشان این دسته بیشتر سرنویسی در فارسی رو مد نظر داشتن، طرفدار اون بودن و خواهان پالودن فارسی از واژگان بیگانه بودن، نه اینکه دلنگرانی های آموزش زیست شناسی و کلا نگرانی های علمی داشته باشن. دلایلشون زبان شناختی و فرهنگی بوده برای دفاع از جایگزینی تکامل با فرگشت. اما به نظر میرسه وقتی که قرار برابر نهادی رو در زبان فارسی برای اولین بار معرفی کنیم، حتما باید ما این در واقع دلنگرانی های فارسی گویی و اینا رو داشته باشیم. اما وقتی واژه دیگه جا افتاد و سالها مردم از اون استفاده کردن، دیگه اون واژه کم کم جزئی از فارسی میشه. ما الان چه خوش داشته باشیم چه نداشته باشیم، رادیو دیگه برای فارسی زبانان یک کلمه فارسیه. تکامل هم الان اینجوری شده. این نکته پرانتزم رو ببندم. خب تا اینجا دیدیم که اصطلاح تکامل ایرادهای زیادی داره، وضعیت فرگشت هم بهتر از اون نیستش. حالا ببینیم که مهمترین استدلال‌هایی که طرفداران حفظ برابر نهاد تکامل ارائه میدن چی هستش. خیلی استدلال‌ها اینا هم بهتر نیست، یعنی که وضعیت خیلی بهتر نیست. اول از همه میگن که تکامل رو باید به عنوان یک نام دید و اونو معنا نکرد. خب اگه نام فردی هادی هستش، بدین معنا نیستش که اون هدایت شده هستش. مشکل این استدلال رو در پدیده باوباکیکی دیدیم که نامها بر شناخت ما اثر میذارن و حتی یافته های روانشناسی اجتماعی وجود دارن که نشون میدن شخصیت حتی افراد تا حدی متأثر از نام اونها هستش و حتی فراتر از اون نشون دادن که نام افراد در پردازش مغز ما از چهره یک فرد اثر میذاره. اینا داده های روانشناسیش هستش. بنابراین پس اینا رو چون قبلا دیگه صحبتش کردم در فایل قبلی تکرار نمیکنم. اما خب یه استدلال دومی هم طرفداران حفظ تکامل دارن که بهتر از اولی هستش. اونم اینه که ولو این نام در آغاز نادرست انتخاب شده، اما به مرور زمان دیگه جا افتاده و تغییر در اون نیز میتونه بدفهمی های رو ایجاد کنه. این استدلال بهتره. چرا؟ به عنوان تجربه شخصی، هر وقت که مدرسان درس تکامل از جواب این سوال دانشجو رو میخوان بدن که فرگشت چیه و در پاسخ میشنون که فرگشت همون تکامله، به فهم میرسن. در واقع یعنی نشون میده که برای اونها واژه تکامل جا افتاده تر هستش. خب استدلال سوم رو افرادی عرضه می کنن که فرایند تکامل رو واقعا جهتدار می بینن، کسانی مانند اندلر. خب این دفعه با یک استدلال قوی مواجه هستیم، یعنی که این دفعه اگر کسی اومد گفت واژه تکامل یا فرگشت رو در واقع خودش واژگان خوبی هستش نسبت به تطور، علتش اینه که در واقع داره از جهتداری تکامل دفاع میکنه. میگه مطابق با اینجا میگن، در واقع میگن اگه زمانی هم اشتباهی در واژه‌گزینی رخ داده، اما امروزه دست بر قضا تکامل برابر نهاد درستی برای اِوولوشن هستش. اینو باید این البته اینو جدا کنیم، دسته ای هستن که با در واقع گفتم مطابق با خوانش الهیاتی از تکامل زیستی این حرفو میزنن. من الان در مورد اونها دارم صحبت نمی کنم، از کسانی مانند اندلر صحبت می کنم که در واقع زیست شناسان پیشروی هستند، به ویژه در سالهای اخیر در کسانی که در مرزهای زیست شناسی تکاملی نظریه پردازی می کنن، ما مفاهیمی داریم مانند اپیژنتیک و نولامارکیسم. خب که در اینجا یعنی در خود زیست شناسی، در خود پارادایم های رایج زیست شناسی افرادی پیدا شدن جدای از اندلر که گفتم هستن، اینها با قرائت های اپیژنتیکی و نولامارکی تکامل رو جهتدار میبینن و بنابراین از نظر اینها تکامل برابر نهاد بهتری برای اِوولوشن هستش. حالا اینکه این نگاه ها چقدر جا خواهد افتاد در زیست شناسی رو آینده نشون میده، پس باید این احتمال رو به آینده سپرد که آیا در آینده این تفاسیر جهتدار از فرایند تکامل ریشه دار خواهند شد یا نه. اما فقط همین قدر بهتون بگم که در حال حاضر اینجوری نیست که بدون طرفدار باشه و طرفداران زیادی هم داره، نه اینکه بدون طرفدار، زیست شناسان بزرگی ازش دارن حمایت میکنه. و آخر سر هم استدلالی که معمولا طرفداران حفظ واژه تکامل میگن یه استدلال سلبی هم میگن و اونم اینه که فرگشت هم همون بهتر شدن رو به ذهن متبادر میکنه. اگه شما مخالف بهتر شدن یا مخالف جهتدار شدن هستید، پس دیگه لااقل فرگشت رو جایگزین نکنید، تطور رو جایگزین کنید. بحث رو میبندم، فقط یک نتیجه کلی هم بگیرم، اونم اینه که این مورد تکامل یک درس‌های آموزنده‌ای برای ما برای سایر واژه‌گزینی‌ها هم داره. ساده‌ترین توصیه‌اش اینه که اگر برابرنهاد مناسبی برای واژه علمی پیدا نکردیم، اصرار برای برابرنهادسازی نداشته باشیم. به قول سعدی، توهی پای رفتن به از کفش تنگ. اگر همانند الکترون برای اِوولوشن هم ما برابر نهادی نمیذاشتیم، الان وضع بهتر بود. اما خب به نظر میرسه که این توصیه مخاطب چندانی پیدا نمیکنه. خب علت هم داره البته. علتش اینه که مبدع هر برابر نهاد پیشنهادی خودش فکر میکنه که برابر نهادش بسیار دقیق هستش و کسی فکر نمیکنه که داره برابر نهاد بدی ارائه میده. عموم برابر نهادها طی این دهه‌های اخیر از سوی دو دسته آدم عرضه شده، یکی مترجمان هستند و دیگری اعضای فرهنگستان ها، که البته خب گاهی هر دوتا هستن، یعنی اعضای فرهنگستان هستن که خودشون مترجم هم هستن. خب از یه طرف مترجمای متون علمی خودشون گمان این دارن که با توجه به کلیت متن بوده که پیشنهاد خودشون رو عرضه کردن، و در مقابل اون کسایی هم که در فرهنگستان هستن، اونا هم به نحو حرفه‌ای به این کار مشغولن و طبعا خب در ریشه شناسی و اینها تبحر زیادی دارن. در واقع اونها هم برای همین واژگان خودشون رو واژگان دقیق‌تری میدونن. دعوی هر دو دسته هم تا حدی درسته. دسته اول برای ترجمه یک کتاب ماها وقت گذاشته و بنابراین بهتر در چند و چون جایگاه واژه در متن قرار میگیره. اما دسته دوم هم عموما تبحر بیشتری در ساختار واژگان دارن. خب در این حالته که ما ببینیم که این برابر نهادهای رقیب سر بر میارن. اگه تا اینجای کار باشه به نظر من هیچ مشکلی نیست. از منظر تکاملی یه پدیده کاملا طبیعی در حال رخ دادنه. این برابر نهادها با هم دیگه به مرور رقابت میکنن و در نهایت اونهایی که مورد اقبال بیشتری باشن باقی میمونن، یعنی یه فرآیند انتخاب طبیعی اجازه بدیم اینجا عمل کنه. اما خب دو تا مشکل وجود داره اینجا. مشکل اول اینجا هستش که گاهی این واژگان اقبال یافته به کج فهمی هایی می انجامن. دوم مشکل دومش بدتره، اونم اینه که بعضی از این واژگانی که به کج فهمی می انجامن در واقع واژگان خوبی نیستن، نسبت به رقباشون واژگان خوبی نیستن، مورد توجه یکی از نگارندگان کتاب های درسی قرار می گیره و از این و راه پیدا میکنه به کتاب های درسی و به یک باره میلیون ها ذهن رو تسخیر میکنه. در این مرحله است که بعداً مجبور میشیم بعداً بگیم که خب دیگه چاره ای نیست دیگه، حالا که الان گذاشته شده برابر نهاد مناسبی نیست، اما مجبوریم باهاش بسازیم. اما فقط در مورد تکامل اگه بخوام برگردم، به نظر من الان که اکثر زیست شناسان به دلیل مشابهی تکامل رو بر تطور و فرگشت ترجیح دادن، شاید بهتر باشه که کماکان از واژه رایج همین تکامل استفاده کنیم و اگر هم قرار هست تغییری در چنین واژگان جا افتاده رخ بده، چه خوبه که محصول هماندیشی دسته بزرگی از زیستشناسان باشه و نه یک دسته کوچک و صد البته فرهیخته‌ای که دارن کتاب‌های درسی رو تألیف می‌کنن یا اساتید فرهنگستان هستن. اجازه بدیم که علم دموکراتیک تر پیش بره. در جهان دیجیتال امروز واقعا نظرسنجی از دسته بزرگی از زیستشناسان کار آسونی هستش. افرادی که ممکنه به نکاتی توجه داشته باشن که مورد توجه بقیه قرار نگرفته. خسته نباشید.